السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على محمد وآله، وتوجني بالكفاية، وصمني حسن الولاية، وهب لي صدق الهداية، فلا تفتني بالسعة، وامنحني حسن الدعاء، ولا تجعل عيشي كدا كدا، ولا ترد دعائي علي ردا، فإني لا أجعل لك ضدا، ولا أدعو معك ندا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. در ایام شهادت حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها هستیم و از خدای متعال می‌خوایم که به برکت نام و یاد اون حضرت که در جامعه ما در این ایام فراوان برده میشه و مجالسی که به عنوان عرض ارادت به ساحت اون حضرت تشکیل میشه، خدای متعال به همه مؤمنین مؤمنات، به امت، به امام برکت کرامت کنه، موانع و گرفتاری هایی رو که در زندگی مؤمنان هست به لطفش مرتفع کنه و انشالله جبهه مقاومت از عنایات خاصه صدیقه اطهر سلام الله علیها بهرمند باشه، از نصرت الهی به لطف حق و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث امشب ما راجع به این قطعه نورانی از دعای مکارم الاخلاق هست. ولا ترد دعایی علی ردا فإنی لا اجعل لك ضدا ولا ادعو معك ندا. ببینید مسئله دعا که اساساً جلسه ما هم بر محور دعا تشکیل میشه، یکی از عالی ترین عنایات الهی درباره بنی آدمه. یعنی اگر بخوایم دو نعمت بسیار بسیار بزرگ از نعمتهای الهی رو اسم ببریم، یک نعمت سخن گفتن خدای متعال با انسان وحی، دیگری سخن گفتن انسان با خدای متعال دعا. این دو در کنار همه. نعمت اول خیلی با عظمته و اهل معرفت خیلی قدرش رو میدونن و بیش از اینها هم باید قدر شناسی بشه، این که خداوند تبارک و تعالی با واسطه پیامبرانش باب سخن گفتن با انسانها رو باز کرده. خیلی عالیه. این که ما از ره گذر وحی مطلع میشیم از رضای خدای متعال، از سخط حق، از اون چه که مورد پسند حق تعالی است، از اون چه که در نزد حق ناپسنده، از اوامر، نواهی، شرایع با خبر میشیم. از طریق وحی ما از حقایق عالم مطلع میشیم، از پشت پرده اسرار هستی مطلع میشیم. از طریق وحی دیگه ما به برکت وحی راه پیدا میکنیم به قبل القبل، چنان که از طریق وحی راه پیدا میکنیم به بعد البعد. و اگر نبود وحی الهی، ما نه راهی به ازل داشتیم نه راهی به ابد. و قرآن کریم و وحی الهی و کتاب‌های آسمانی یک چنین مسیری رو پیش روی انسان‌ها قرار دادن. فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، امکان نداشت از طریق عقل بشر، علم عادی، مطالعات، تحقیقات، پژوهش‌ها و امثال اینها، رشد علمی که انسان‌ها دارن، بتونن به این حقایق دسترسی پیدا کنن. و اون امکان نداشت، محال بود. ما لم تکن تعلم، ما لم تکونو تعلمون، محال بود شما راه پیدا کنید. اگر خصوصیات قیامت توسط وحی برای ما گفته نمی شد، ما از اون عالم چه خبری داشتیم؟ اگر درباره برزخ گفته نمی شد، اگر درباره آخرت، منازل الاخره به ما گفته نمی شد، ما چه راهی داشتیم برای دست یافتن به اون عوالم؟ و هاکذا. شاید زیباترین جلوه وحی الهی که ماوراء همه جلوه هاست عبارت است از پرده گشایی از جمال احدیت و دسترسی دادن برای معرفت الله، اون بخشی از معرفت که باز جز از این طریق ممکن نبود که انسان بخواد به او دست پیدا کنه. خب البته این باب از آغاز به روی بشر گشوده شد، در مسیر دائم تتمیم و تکمیل شد در سلسله نبوت ها تا رسید به خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خب خداوند تبارک و تعالی با پیامبر عزیزمون این باب گفتگوی خودش رو، باب سخن گفتن خودش رو با بشریت در عالی ترین سطح ممکن گشوده. حاصلش هم شده قرآن. که چی باید گفت درباره قرآن؟ حاصلش شده قرآن کریم، قرآن عظیم. و چه نعمتی بالاتر از نعمت قرآن که در دسترس ما قرار گرفته. و قرآن حاصل سخن گفتن خدای متعال با انسان از طریق وحی، اون هم وحی به خاتم انبیاست. این حاصلشه که الان در دسترس ماست. هیچ کس قدر قرآن رو نمیدونه جز منخوت و به، جز خود صاحب قرآن، جز اون کسی که قرآن به او وحی شد، جز اهالی بیتی که قرآن بر اون بیت نازل شد، جز علی ابن ابی طالب، جز صدیقه اطهر، جز ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین، چه میدونن قرآن یعنی چی؟ عظمتش، شکوهش، بزرگی نعمتش. سایر مؤمنین از طریق اولیاء خدا حظی دارن از معرفت به قرآن، هر کدام یک بالاخره درجه ای از این معرفت رو دارن. در هر صورت این یک بابه، خیلی قیمتیه، هرچی دربارش بگیم کمه. هرچی بگیم کمه. و امید داریم که خداوند تبارک و تعالی به حق حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها باب قرآن شناسی رو به روی ما باز کنه. ما هر روز انسمون با قرآن، حالمون، حال خوشمون با قرآن، خلوتمون با قرآن، دریافتامون از قرآن هر روز بهتر و کیفی تر و بیشتر بشه. کم و کیف ارتباط ما با قرآن کریم انشاءالله. و واقعا اونایی که اهلشن میدونن اگر ما در توسلمون از اولیاء خدا چیزی رو بخوایم از ساحت قدس ربوبی، حتما یکی از عالی ترین اونها خواستن قرآنه. شما قرآن رو بخواید باید از اهل بیت بخواید، قرآن رو باید از پیغمبر اکرم بخواید. اینه دیگه، انما یعرف القرآن من خطب به. شما از ساحت اولیا باید قرآن رو، معرفت قرآن رو، قدرشناسی قرآن رو، راه یافتن به حقایق قرآن رو، انس با قرآن کریم رو باید تمنا کنید و توقع کنید. و سیره اونها در ارتباط با قرآن کریم، روش ارتباط و آشنایی با قرآن کریم رو بیاموزید. اونها با قرآن چگونه رفتار میکردن؟ چگونه با قرآن کریم روبرو میشدن؟ سیره خود حضرت زهرا سلام الله علیها در ارتباط با قرآن چی بود؟ سیره امیرالمؤمنین در ارتباط با قرآن چی بود؟ و سایر اولیا سلام الله علیهم اجمعین. این مطلب اول که عرض کردم، نعمت عظمای سخن گفتن خداوند با انسان. اگر ما بخوایم در اون محور کرمنا سخن بگیم که فرمود لقد کرمنا بنی آدم، لقد کرمنا بنی آدم، و ما بنی آدم رو تکریم کردیم. تکریم بنی آدم اگر بخواد یک مصداقهایی براش معرفی بشه، خیلی فهرست بلنده. قرآن هم این رو باز گذاشته، لقد کرمنا بنی آدم. بعضیا ذهنشون معطوفه و حملناهم فی البر و البحر، خیال میکنن اون تکریمه، اون که تکریم نیست. کرمنا بنی آدم، دو آیه بعدش میفرماد یا اومند او کل اناسن به امامهم. تکریم بنی آدم به تجلی نور فاطمه است. تکریم بنی آدم به تجلی نور علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما. اینجوریه که بنی آدم تکریم میشه، و الا با غذا و میوه و بمونم گردش روی زمین و دریانوردی و صحراگردی و امثال اینا که انسان به معنایی که مورد نظر خدای متعال هست که تکریم نمیشه. که تکریم چیه؟ لقد کرمنا بنی آدم به علی ابن ابی طالب. با فاطمه بشریت تکریم شده. خب لقد کرمنا بنی آدم اوجش با محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. دعا محمد دعا. و از طریق وجود اقدس اون بزرگوار با قرآن، با قرآن شما تکریم شدید. لقد کرمنا بنی آدم با قرآن. خدای متعال عالی ترین سطح تکریم رو برای بنی آدم با معدوبه قرآنی و سفره قرآن هست که ضیافت کرد و تکریم کرد. این ضیافت الهیست، ضیافت قرآن چقدر بزرگه و البته از همون ره گذره. خب این میشه یک باب. حالا که سخن به اینجا رسید، اینجا هم به نظرم هوا داره بیش از اندازه گرم میشه. صلواتم بفرست. خب به همین مناسبت این جمله رو عرض کنم. شنیدید که در زیارت جامعه کبیره که جوشن کبیر امامته، در جامعه کبیره این جمله خیلی جمله با شکوهیه. در شرح مقامات اولیا خیلی جمله بلندی است. فرمود خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی مهتقین، حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. بعد هم ادامش فجعل صلاتنا علیکم تا آخر. مطلب چیه؟ مطلب اینه میگه که خدای متعال شما رو در عرش خودش به عنوان جلوه های نور خودش خلق کرده بود. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی مهتقین، شما نور عرش خدا بودید. اینه جایگاه فجعلکم به عرشهی مهتقین. شنیدید درباره حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها، پیامبر عزیزمون فرمود که خدای متعال نور فاطمه رو 2000 سال، البته این گاهی عددها تفاوت‌هایی داره، قبل از آفرینش آدم خلق کرده. حالا اونجا روایتش خیلی هم شیرینه. بعد راوی سوال میکنه که اونجا فاطمه چه میکرد در اون جایگاه؟ حضرت فرمودن تقدیس، تسبیح، یعنی ثناخوانی حضرت حق تبارک و تعالی. بعد جایگاه فاطمه سلام الله علیها. خب ادامش میگه که شما که نور عرش بودید. درباره حضرت زهرا سلام الله علیها هم این تعبیر زهرا و زهره همین جلوه نورانیت حضرته. میگن زهره ی عرش خداست زهرا سلام الله علیها، جایگاهش اینه. چه داند آن که اشتر میچراند. این مقامات و این مقام نورانیته اولیاء خدا که اونام هر چی دارن از همین درخشش فاطمی دارن، مخصوصا در تلاقی دو نور که جلوه دنیاییش رو فرمود مرج البحرین، دو دریا. تلاقی اون دو دریای نور علی و فاطمه سلام الله علیهما که هر دو جلوه نور محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اینا وقتی با هم تلاقی میکنن اون وقت گفت یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، و اون دیگه درخشش های حسنی و حسینی و دیگه سجادی و باقری و جعفری و کاظمی و رضوی و جوادی و همینجور تقوی نقوی عسکری و مهدوی صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. من صلی علی محمد و آله محمد. خب خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محتقین. شما محیط اقامتتون عرش الهی بود، بعد چی شد؟ حتی من علینا بکن، خدای متعال با وجود نازنین شما بر ما منت گذاشت. من علینا بکن، این همون تکریمه، یعنی کرمنا بکن، این من علینا بکن، یعنی عالی ترین سطح لطف خودش رو نسبت به ما خدای متعال ابراز کرد. چگونه؟ فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. شما عرش نشینان رو فرش نشین کرد. عجب. شما ساکنان افلاک رو خاک نشین کرد، اورد همسایه ما با ما، با ما خاک نشین ها، با ما ساکنان زمین شما رو همسایه قرار داد. من نه علینا بکن. خانه هایی در کنار ما مثل خونه های ما. خب اگر کسی مدینه میرفت نمیتونست تشخیص بده، اگر نمیگفتند این خانه علی و فاطمه است یا خانه یکی از فقرای مدینه است، کسی تشخیص نمیداد که. یه حجره محقر، هیچ نشانه ای، یعنی هیچ نشانه ای از اونچه که ما به عنوان نشانه های دنیایی در خانه ملوک و پادشاهان و امثال اینها داریم، هیچی اونجا نبود. این خانه علی و فاطمه است سلام الله علیهما، که به تعبیر امام راحل عظیم الشأن فرمودن همین حجره محقر فاطمه است که تجلیگاه نور عظمت حق تعالی است، تجلیگاه نور عظمت حق تبارک و تعالی. فهمید همین حجره محقر فاطمه سلام الله علیه است. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. ظاهرش حجره محقر، باطنش الله اکبر، عرش کبریاییه. باطن این خون هستیه. اون که گفتن قلب المؤمن عرش الرحمن، اون المؤمن کیه؟ همین جز دیگه. خب پس این باب تکریمه، کرمنا بنی آدم. اون وقت تو دو تا آیه بعدش میگه که یوم ندعو کل اناس به امامهم. اون کسی که رفت زیر پرچم علی ابن ابی طالب علیه السلام اون روز با علی فراخوان میشه، چون با او تکریم شده. اگر هم کسی خودشو محروم کرد رفته زیر پرچم دیگران. حالا ببینیم پرچم اونا کجاست اون روز. ولی ندعو کل اناسن به امامه. اینه اون روز صریحا میگن فاطمیون کجا هستن. فاطمیون، محبان فاطمه، عارفان به قدر فاطمه سلام الله علیها کجان؟ و از این محشر برمیخیزند جماعتی که عشاق زهرا هستند. انشاءالله شما هم جز اونا هستید. انشاءالله صدا که زدند انشاءالله شما هم از جاتون بلند میشید بإذن الله. در روایت زیبایی داره که اینا نشانه دارن، مثل این سربند هایی که ببندن اینجور شبیه این هست. هازا محب و فاطمه کم و کسری هاشون به شفاعت صدیقه اطهر سلام الله علیها جبران میشه انشاءالله. ولی بعضی از همین هم که اون سربندو دارن در محاسبه اینا گرفتار میشن، اینا رو دارن میبرن به سمت جاهای ناجور. ولی همین عنایت انشاءالله شامل حالشون برمیشه و اینا اونجایی وقت چشمشون رو برمیگردونن، چون امید دارن دیگه. وقت جلوه لطف فاطمی اونجا شامل حالشون میشه، حضرت اشاره میکنن که این از ماست، سوا میشن اینا. موسیقی هستن، کسی به کسی نیست، هیچ کس به کسی نیست. خوندید دیگه آیاتشو، نه پدر فرزندو میشناسه نه مادر فرزندو میشناسه نه برادر برادر رو میشناسه، کسی اصلا کسی نمیشناسه، نه نمیشناسن اصلا، فرار میکنن. یا اومه یفر المرء من ابی من اخیه داره و امهی و ابیه و صاحبتهی و بنیه، همه گرفتار خودشونن. اون روز عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها شاملشون میشه که اینا چه گنجی داشتن تو وجودشون، این گنج ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. میدونید ولایت امیرالمؤمنین باطنش ولایت فاطمه است سلام الله علیه. اون یه تجلی سری و باطنی داره و یک جلوه آشکار اون باطنشه، این ظاهرشه. بعد خب این پس مطلب اوله، بابی که خدای متعال به روی انسان باز کرده، این که با انسان حرف زده. این حرف زدن خدای متعال با انسان تکریم انسانه، میشه قرآن. خب حرف زدن خدای متعال با انسان که همون وحی الهی است، از طریق انسان کامله، از طریق رسول خداست، از طریق این بیته که باب وحی باز شده و بعد اسرار وحی تبیین شد، آفاقش تبیین شد، این لطائفش تبیین شد. ولی باز ما راه نداشتیم که، از این طریقه که به ما دسترسی داده شد. خب فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، تا مردم، فاطمه آمده به این عالم تا مردم به سر تسبیح راه پیدا کنه، تا انسان به راز تسبیح و تقدیس حق راه پیدا کنه، به راز بندگی راه پیدا کنه. اینه دیگه. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، چون اونجاست که فقط حق ذکر ادا میشه. یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، بزرگانی در این حجره بظاهر کوچک محقر زندگی میکنن، رجالون که لحظه ای از یاد خدای متعال زیست این جهانی اونها رو غافل نمی کنه. لا تلهی هم تجارت و به مثال، هیچ چیزی از امور این جهانی اونها رو از خدای متعال لحظه غافل نمی کنه. اندکر الله، نماز تو این خانه است که حقش ادا میشه و اقام الصلا. زکات در این بیته که حقش ادا میشه و ایتاء الزکا. عظمت قیامت تو این خونه است که حقش ادا میشه. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. خب این یک مطلب. و اما باب دوم، این باب اوله که عرض کردیم خداوند تبارک و تعالی اگر دو نعمت بسیار بزرگی داده باشه، نعمت اولش همینه که با انسان حرف زده و بعد هم معلوم شد واسطه این سخن چقدر بزرگه که اسمش میشه رسول و ولی، که از طریق او این ارتباط برقرار شده. این آیه خیلی دلبری میکنه، پس به ظاهر شاید به چشم نیاد. قل جامعه بین این دو بحثی است که من عرض کردم، جامعش این آیه است. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی. الله اکبر. این کلمه بشر مثلكم همون من نه علینا بکمه دیگه، ولی این که نوره، نور عرشه. خب این فاطمه است، این علی است علیه السلام، این نور عرش خداست و اینجا کنار ماست، تو همسایگی ماست، تو خانه های مثل خونه ما زندگی میکنه، مثل ما لباس داره، غذا داره، آب میخوره، ازدواج داره، یعنی همینجور. که میدونید کلن همین هم امتحان بشریته، که در قالب بشری اون لطیفه عرشی و آسمانی و حقیقت قدسی رو بتونه بفهمه و کشف کنه. این کلمه بشرون مثلکم، قل انما انا بشرون مثلکم. اما کلمه دومش اون پرده گشایی است، یوها الی، با این تفاوت که خدا با من حرف میزنه. یوها الی به من وحی میشه، تفاوتش اینه. و همین گفت تمام عالم متحیره، همین یوها الی هم دیگه. یوها الی یعنی چی؟ اما باب دوم، برادر و خواهرها، باب دوم باب دعاست. العظمت لله، باب دعا. این که ما میتونیم با خدای متعال حرف بزنیم خیلی چیز عجیبیه. یعنی شما تو عالم ذهن خودتون اول اینجوری ترسیم بکنید که این باب رو ما نداشتیم، شبیه همون اولی، این باب بسته بود، باب معرفت. اگر قرآن نبود و وحی نبود، باب معرفت الله بسته بود الی الابد با اون چه که با قرآن کریم به ما رسید. حالا شما تو ذهنتون بیارید که اگر ما دعا رو نداشتیم میخواستیم چه کنیم؟ ما دعا نداشتیم، یعنی نمیتونستیم با خدای متعال حرف بزنیم، این راه بسته بود. ما یکی از ابتلاعاتمون عادی شدن نعمت هاست، عادی شدن نعمته. الان همینجا ما نشستیم داریم نفس میکشیم، سازوکار این نفس کشیدن، این ریه، این دم و بازدم و این اسرار هزار تو که فقط در همین یک نفس ما هست. گفت در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. بعد زبونم لال کرونایی بیاد تا بفهمیم نفس یعنی چی. یه لحظه‌ای که این نفس نمیاد، سخت میاد، این ریه یه ابتلایی پیدا کرده، نمیاد نفس. عادت حجاب شکره نعمت هاست، عادی شده برامون. یکیش همین نعمت قرآنه، پیش ماست. اگه قرآن نبود چی؟ ولی عادیه برای ما، قرآنه دیگه. عادت دعاست، ما میتونیم با خدای متعال حرف بزنیم، خیلی نعمت بزرگی. چه کسی به شما اجازه داده که باش حرف بزنید؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 31 تو نهج البلاغه فرمود وعلم ان الذي بيده ملكوت السماوات والارض قد اذن لك في الدعاء. حواست هست؟ چه خبر شده؟ اون کسی که خزائن آسمان ها و زمین به دست اوست، خزائن السماوات والارض، ان الذي بيده خزائن السماوات والارض قد اذن لك في الدعاء، به تو اجازه داده باش حرف بزنی. این چه شرفیه، چه کرامتیه، چه نعمتیه. اون وقت چجوری حرف بزنی؟ هر جور دلت میخواد، نه براش وقت معین کرده، نه برای زمان معین کرده، نه از اون طرف براش مکانی معین کرده. هر وقت هر جا اجازه داری باش حرف بزنی. شما با یه آدم ضعیف مستضعف که خودش هم سراپاش ضعفه، احیانا مثلا یه کاری دستش سپرده شده، یه منصبی مثلا داره، میخوای چهار کلمه حرف بزنی؟ داستانها داره. کجا پیداش کنی؟ چجوری وقت بگیری؟ چجوری بری؟ بعدم بهت میگن بفرمایید تو این ساعت میاید، مثلا 5 دقیقه وقت دارین حرفتون رو بزنین، 10 دقیقه وقت دارین حرف بزنین. حالا اون کیه؟ سراپاش فقره، فقر محضه. کیه اون؟ ریاست عالیه کذا و کذا هم داشته باشه، بازم چی؟ هیچ. شما میخواید برید با جناب هیچ ابن هیچ دو تا کلمه حرف بزنید به مناسبت این که یه کاری دستشه که حالا شما لازم داری گفتگوی با او رو، وقت جاش و نمیدونم زمانش و کلی تشریفات و بیا و برو و از قبل و چند ماه گاهی قبل وقت بگیری بری 5 دقیقه حرف بزن. وای بر ما. وعلم ان الذي بيده خزائن السماوات والارض قد اذن لك في الدعاء. مالک الملک، کلید خزائن آسمان و زمین رو به دست تو داده. این معناش اینه دیگه. اون کسی که تمام گنجینه های آسمان و زمین، یعنی هر چی که هست دیگه، همش در اختیار او هست، به تو اجازه داده برای دعا، یعنی کلید خزائن آسمان و زمین رو به دست تو داده. تو میتونی اینجوری باز کنی همه رو. الله اکبر. خیلی با او حرف میزنی و او مرتبط میشی، بهش وصل میشی. در واقع همه این درها به روی تو باز میشه. خیلی دعا چیز عجیبیه، خیلی بزرگ نعمتش، چون نعمت هم خیلی بزرگه. چون نعمت خیلی بزرگه، کوتاهی در برابر این نعمت هم عقوبتش خیلی بزرگه. عقوبتش چیه؟ عقوبت بی دعایی چیه؟ آفرین. من میخواستم یه آیه دیگه رو بخونید. عقوبت بی دعایی بی اعتناییه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. اما شما اگه دعا نداشته باشید، خدای متعال بهتون اعتنایی نداره که. چون وقتی تو دعا نداری، یعنی خواسته نداری، یعنی خیر المسئولین رو نمیشناسی، نه سوال داری، یا اگرم سوال داشته باشی سوال تو اشتباهی میبری. در حالی که این سوال، یه وقتی براتون گفتم، خاطر نازنینتون هست، گفتم این فقر که خدای متعال در وجود ما گذاشته، و میدونید فقر ما هم بیکران است، حد و مرز اصلا نداره، خیلی گسترده است، که امتیاز انسان نسبت به سایرین هم همین فقرشه. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. این یعنی در وجود شما فقر بیکران است. الى الله معناش اینه، رو این کلمه اله توجه کنید، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الله اکبر. این موجودی قیمتی شما فقر شماست. این فقر شما بهانه دعاست و خواستنه، یعنی تولید سوال میکنه. و یادتون باشه که معطی علل اطلاق، که کریم علل اطلاقه، اون کسی که میتونه به شما جواب بده و هم کریمه و لطیفه و رحیمه، سوال رو دوست داره. سوال رو دوست می‌داره. این خواستن رو. ببینید تو وقتی که چیزی نداری، دست تنگه، دوست نداری کسی ازت چیزی بخواد. ای خودتو مخفی میکنی، اگرم بیان بگن، چون وقتی ازت بخوان آبرود میره. اما اون البته یک کسی هم داریم که داره ولی نداره، بخیله. اون کسی که بخل هم داره، اونم همینطوره، گریزان از سؤاله. اما اونی که داره و جواده، دنبال سائل میگرده. این از سائل. شما این لطیفه هل من سائل شبهای جمعه، هل من سائل سحرها، اینا رو شنیدید دیگه، که اون فرشته از سوی خدای متعال پیام میاره. حالا داریم میرسیم به یه فرصت های عجیبی این ماه رجب که پیش رو هست. اون ملک دایی، خب اونا یکی از حرفاشون اینه دیگه، میگن آیا کسی هست که بخواد؟ هل من سائل؟ این سوال. لذا سوال میگن خواستن خیلی قیمتیه، خرجش نکنید الکیو. این فقط باید تقدیم بشه به مسئول مطلق که خیر المسئولینه، که همه سوال ها در محضر اوست و او ضمناً سوال رو دوست میداره. اون جمله ای رو که در دعای سحر هست بخونید، در دعای سحر ماه رمضان. اللهم اینی اسألوکه من بهائیکه بابها، تا میرسه به کجا؟ اللهم اینی اسألوکه من مسائلکه به احبها الیک. بعد فوری میگه و کلها الیک حبیبه. اللهم اینی اسألوکه به مسائلکه کلها. سوال رو دوست داره خدای مدار. سائل اگر ادب سوال رو بلد باشه، از طریق سوالش که فقرش باشه و نیازش باشه، به اون خزائن و سماوات و الارض و به اون گنجینه های پنهان راه پیدا میکنه. این خدای مدار دسترسی داده. یعنی اونی که همه این خزائن در اختیارشه، به شما دسترسی داده به اون خزائن از طریق دعا. این کلیدش. ای داد، ای وای بر ما از غفلت ها، ای وای بر ما از حسرت ها، از حسرت ها. چقدر وقت ما تلف گفتگوی با این و اون میشه، خواستن از این و اون میشه. کجای کاری داداشم؟ قد اذن لک فی الدعا، گفته من از خودم بخواه دیگه. و اینجا هم هست که گفت اگر نیایی و قدرشو ندونی، من به تو بی اعتنا میشم. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. دعا نداشته باشید، توقع نداشته باشید، خدای متعال به شما اعتنا کن. لذا این باب دعا خیلی باب شگفتیه از نظر عظمت نعمت، خیلی بزرگه. واقعا اولیا قدرش رو میدونستن. حاصل اون قدرشناسی میشه صحیفه سجادیه. صحیفه اینه دیگه. اینه. ولی کامل یعنی فقیر کامل در پیشگاه غنی کامل. هم به ما آموزش داد که چی بخوایم، هم به ما آموزش داد که چگونه بخوایم. هم چی بخوایم، هم چگونه بخوایم. هر دو رو به ما معرفی کرد، در اختیار بود. این شد صحیفه. حالا صحیفه چقدر قیمتیه. حاصل اون خواسته ها و اون دعا هاست. این دعا ها میشه از جمله میشه این صحیفه مبارکه. چقدر قیمتی. خب حالا این جمله امام سجاد علیه السلام اینجاست که میگه ولا ترد دعایی علی ردا. مگه میشه دعا در محضر حق تبارک و تعالی مردود بشه؟ مردود یعنی برگرده، بخوره تو صورت دایی. این دعا میکنه، این دعاش بالا نمیره، محجوبه، برگردونده میشه، میندازن جلوش، میگن بردمون کارت. این یک تأملی داره که به اذن الله و به مدد عنایته انشالله عمری بود جلسه آتی یه چند جملهی دربارش عرض میکنیم انشالله. ای توفیق بود. میگه ولا ترد دعایی علی ردا، چون تمام سرمایه من همین دعای منه، اینو به من بر نگردونی، ردم نکنی از درگاه اجابتت، من مردود نشم. گر ز چشم همه خلق بیفتم سهل است، تو مینداز که مخذول تو را ناصر نیست. من از چشم تو نیفتم، دیگران چه اهمیت دارم. تو مینداز که مخذول تو را ناصر نیست، دیگران فقیری هستن مثل خود من، با کم و زیادش از چشم تو نیفتم، از دعای من در پیشگاه تو رد نشه. این انشالله یک تأملی داره که اگر توفیق بود عرض خواهم کرد انشالله در جلسه آینده. خب عرض کردم که تو بخش اول عرایزم این جمله بود که گفتم خدای متعال به ما منت گذاشت و این انوار عرشی رو فرش نشین کرد در همسایگی ما، کنار ما، نزدیک ما. فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. من اینجوری میخوام عرض کنم که حالا تو عالم خودمون داریم حرف میزنیم دیگه، میگیم کاش اینجوریه دیگه، کاش کیه دیگه، کاش که شما به این عالم ما نمی آمدید. اینجوری میگیم دیگه، حالا میگم تو عالم خودمون داریم حرف میزنیم. یه جور دیگه هم میشه گفت، میگیم که کاش که نشانی خانه شما رو مردم نداشتن. اینجوری هم میگیم، چون گزارش هایی که الان این روزها داره مرور میشه، گزارش های یه مقدار از طرفی غیر قابل تصوره. این همش میدونم میخواد مثلا این گزارش های تاریخی رو بخونه، میگه مگه میشه، گفت مگه میشه، مگه داریم، چطور ممکن. این هست دیگه، این گزارش های تاریخی است که به ما رسید، ولی همین روز هست. چون تو این گزارش ها به شما چیزایی گفته میشه که خیلی سنگینه. خب یه جملش اینه که اینا متوجه این بیت شدن، سراغش رفتن. البته در ایام عزای پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه، خب قاعدش بود مثلا تازه دو روزه رکن این خانه که رکن عالم هستی است، این آسمانی شده رحلت کرده. خب قاعده عادیش، نه حتی برای خانه‌ای با این خصوصیات، تو خانه عادیش هم باشه وقتی بزرگتری از اون خونه از دنیا رفت، مردم میان برای تسلیت میگن دیگه. این روابط عادی بشری هم همین رو اقتضا میکنه. اما گزارش ها اونجا یه چیزای دیگه ای میگه، میگه اینا دارن میان ولی اومدنشون عجیب غریبه، عادی نیست. اینا دارن میان با سر و صدا میان، اینا میان با خودشون دارن هیزم میارن، دارن میان عربده میکشن. و انسان میخواد بره تسلیت بگه که عربده نمیکشه. کاش که این گزارش ها دروغ باشه، متاسفانه نیست. ولی انسان نمیتونست اصلا بهش فکر کنه که اینا بیان به سمت خانه امیرالمومنین، به خانه فاطمه سلام الله. بقیهش رو دیگه اصلا انسان نمیتونه بره جلوتر. دیدید دیگه چی بعدش چی باید بگیم؟ بعدش چی باید بگیم؟ جز این که بگیم که یه اتفاقاتی اونجا افتاد. صدای صدیقه اطهر سلام الله علیها از پشت در بلند شد. وقتی اینا سر و صدا کردن و امیرالمومنین رو خواستن، در این ماجرا که صدای فاطمه سلام الله علیها رو شنیدن، بعضی از خود اون جماعتی که اومده بودن گفتن مثل این که فاطمه اینجاست تو این خونه یا پشت این در فاطمه است. جوابی که داده شد جواب این بود که وئن، خب باشه، اهمیتی نداره. ببینید کار به اینجا رسید، اهمیتی نداره که وئن. لذای چند دقیقه بعد دیدن که دود به آسمان میره، دیدن آتشی اونجا برپاست و بعد اتفاقی که نباید بیفته افتاد و صدایی که خطاب کرد به پیغمبر اکرم. ابتا یا رسول الله، ببین با دخترت چه میکنه. پیغمبر همونجا شروع کرد با پیغمبر صحبت کرد. البته میدونید هنوز طبق نقل درست پیکر مطهر پیغمبر اکرم به خاک سپرده نشده بود، یعنی خطاب به پیکر مطهر حضرت، نه به مزجعش، به قبرش نیست، به خود پیغمبر. هنوز پیکر به خاک سپرده نشد. گفت ببین چه میکنه. یه جمله دیگه هم حضرت فرمودند که اون خیلی جانسوزه. جمله بعدیشون خطاب به فزه است. فزه خادمه رو صدا زدن. این معناش این بود که یک مسئله زنانه اینجا پیش آمده که باید فزه بیاد به کمک. خزینی فرمودن محسن از دست رفت. عجیبتر اینه که بعد از اینکه حضرت به خودشون اومدن، حالا این کلمه‌ای که من میگم به هوش اومدن، به خودشون اومدن، این قابل توضیح نیست. چه اتفاقاتی اونجا افتاده به خدا پناه میبریم. لگت‌هایی که به میان اومده، احیانا نمیدونم اون نشانه‌ای که روی بازوی مطهر مونده بود و و اون چه که اتفاق افتاد با این وضعیت. وقتی به هوش اومد یه لحظه تنها یه جمله گفت: اینه ابوالحسن، علی کجاست؟ تا گفتن که علی علیه السلام رو بردن، که خود این ماجرا کشنده است تصورش، تا گفتن که علی رو بردن، نمیدونم صدیقه اطهر سلام الله علیه با کمک همین فضه خادمه و اینا چجوری خودش رو رسوند به مسجد. فقط تمام فکر و ذکرش علی ابن ابی طالب بود. کار امیرالمؤمنین هم به جایی کشید بر اثر جهالت و زلالت و گمراهی و دنیا خواهی ها، کار علی ابن ابی طالب علیه السلام به جایی رسید که فقط فاطمه باید ازش دفاع کنه. قیام کرد، یه قیام یک نفره ممتحنه همینه، یعنی بار تمام حامیان ولایت رو تا قیامت فاطمه سلام الله علیها به تنهایی به دوش گرفت. خودش رو رسون به امیرالمومنین علیه السلام. تا رسید خب دید اون صحنه رو، دید ماجرا و ماجرای دیگری است. دارن بیعت میگیرن به زور با یه وضعیت خاصی، شمشیرها بالای سر امیرالمومنین بلند کردن. صحنه خیلی سخته براش. اون جمله رو گفت. وقتی چاره ای نداشتن، دیدن باید اجازه بدن، امیرالمومنین اومد به سمت فاطمه سلام الله علیها. این اولین دیداره علی ابن ابی طالب با فاطمه است بعد از حادثه. اومد تا جلوش ایستاد، خطاب کرد به امیر المؤمنین علیه السلام. نفسی لنفسی کل بقا، روحی لروحی کل فدا، جانم به قربانت. علی جان تو فاطمه رو داری، تنها نیستی، تو تمام شرایط با تو هستم و تو رو تنها نمیگذارم. روحی لروحی کل فدا، نفسی لنفسی کل بقا. نبینم آقا چون شما رو تو این وضعیت این رجاله ها شما رو گرفته باشن، در حالی که هنوز فاطمه نفس میکشه. حالا اینجا یه جمله دیگه هست و اون اینه که به امیرالمومنین چه گذشت وقتی فاطمه رو تو این وضعیت دید. تا آخرش تو یک صبر غیر عادی امیرالمومنین زندگی کرد، تا گفت فزتو و رب الکعبه، تا اون فزتو رو گفت، فرمود صبرتو و فی العین قضا و فی الحلق شجا. نمیدونید من چه جور تحمل کردم، چه صبری کردم. آخه این صبر من در برابر این بود که جسارت هایی به فاطمه شد. اینجاست که یه لحظه البته امیرالمومنین داره که وقتی خواست به خاک بسپره یا بعد از اینکه کار تمام شد، فرمود قل یا رسول الله ان صفیتی که صبری. خب این ارا تراسی نه هم من اینجا حضرت بهشون چقدر سخت گذشت. این صبریست که امیرالمومنین کرد تا آخر. یه جا هم شنیدم نوشتن که یه روز امیرالمومنین تو مسجد بودن، خب با هم اینا هم بودن دیگه، اینایی که جسارت کرده بودن، جلو امیرالمومنین راه می‌رفتن. علی مظهر غیرت الله، غیرت حق که برق غیرتش عالم رو به هم میپاشونه، باید صبر کنه دیگه، مأمور به صبر، این صبر بزرگ و عظیم. و کار به اونجا کشید که به امیرالمومنین گفتن که آه و از این زبون زخم زبون ها میزدن، خبر دارید؟ آه فهمودن از چی؟ گفتن قنفذ مقام گرفت، بهش رتبه دادن. خدا میدونه اسم این ملعون رو که بردن. آه چه حالی پیدا کردن. این همونیه که ناله امیرالمومنین رو وقت غسل به آسمان برد، وقتی اون وضعیت رو مشاهده کرد، گفتن بله بهش مقام دادن. بله اینجا البته نتونست صدیق طاهر سلام الله علیه ها اون صحنه شمشیر گرفتن بالای امیرالمومنین رو تحمل کنه. با تهدید به نفرین آقا رو از اون شرایط خارج کرد. اون وقت شما جامعه ارادتمندان امیرالمومنین باید بگید پس چه گذشت به زینب و تقدیر زینب سلام الله علیها چی بود؟ که طبق اون نقل ناحیه هست که وقتی از خیمه بیرون اومدن، صحنه‌ای که مشاهده کردند، و شمر و جالسون صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علمك، نسألك و ندعوك بفاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها و بدم المظلوم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروة و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحة و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمة و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الی اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم الشان رو با صلواتی شاد بفرمایید. اینا نجیبا ظاهرا با این جریانی که در سوریه به پا کردن با این فتنه خواستن یه خورده از این هزیمت و شکستی که در شکست جریان صهیونیستی و استکبار جهانی در لبنان خیلی شکست بزرگی بوده خیلی و فتحی که برای حزب الله پیش آمده فإن حزب الله هم الغالبون و همجا جلوه کرد. یک کلمه است اسمش میگن آتش بس، ولی این کلمه آتش بس دو روی سکه داره. یک طرفش فتح بزرگ برای حزب الله و جبهه مقاومت و برای مظلومین فلسطین، یه طرفش هم یک شکست و هزیمت بزرگه. حالشون خیلی خرابه این روسیه های بدبخت. اینجوریه. من یه صحنه هیچ وقت یادم نمیره، هستن بزرگان جلسمون که بالاخره روزگار دفاع مقدس خاطرات خاص خودشونو دارن، ولی یه صحنه رو من یادم نمیره که یکی از یه نوجوانی این کربلای پنج، این با آدم گاهی وقتی چیزایی میبینه دیگه تو این عالم تقدیرشه، خدمت رو از کنم این کلاش دستش بود، بعد یه کمی هم به نظرم اضطراب گرفته بودش. یه دونه از این بعثی های گنده، خیلی گنده بود، یعنی یه چیزی من میگم یه چیز شما میشه، اون وسط خدمت رو از کنم افتاده بود تو کانال، این از بالا این نوجوان بسیجی همجور دید این اونجا خلاصه مشغوله، میخواست یه جوری خودش رو جمع کنه مثلا از کانال خارج بشه از اون طرف فرار کنه. اینا این آقا دستش رو گذاشت رو ماشیه، یه رگبار به سمت این گرفت. من نمیدونم حالا بهش چیزی از اون تیر خورد یا نخورد، این به نظرم بهش اصابتی کرد، حالا چند تاش خورد چون بالاخره رگبار بود. این سرش رو برد بالا زیر اون نور ماه و بالاخره منورهایی که بود، دید یه بچه زدش، بچه خیلی بهش سخت گذشت. یه تو نگاه کرد کی منو زده، نگاه کرد دید یه بچه هست، خیلی کوچیک بود، میکنم 12 سال 13 سال. این بستش یه جنراله نمونم با ستاره فلان، با این همه آموزش و با این همه برو و پیاو و سلاح و تجهیزات و اینا، رو یه الف بچه که تازه یاد گرفت مثلا گرفته باشه اسلحه رو چجوری دستش بگیر، اصلا اسلحه بهش نمیاد، این خیلی براش سنگین بود. لذا میدونید فوری کلتشو کشید، هم خیلی سریع کلتشو کشید، بچه رو هدف گرفت، تیر خورد به دستاش، این دستش خورد. من این صحنه رو دیدم که این وقتی تیر خورد به دستش که این بچه خب یه لحظه‌ای بود، اونم معلوم چقدرم حرفه‌ای زد، تو اون شرایط و تو اون تاریکی، حالا تیرم بهش خورده بود اونجا افتاده. این وقتی که زد این بچه یه لحظه من دیدم مادرش رو صدا میزد. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی اینجوری بود زن. دید بچه های لحظه که خیلی چرد مثلا، آره یه لحظه این اتفاق. چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم که نمیدونید شما این جریان استکبار جهانی حالش چقدر خرابه، تو قابل توضیح نیست، و پیروزی چقدر بزرگه. یعنی جریان از طوفان الاقصا بیایید تا جریان آتش بس، خیلی اتفاق بزرگه. حکایت همون آخه این کیه که زده؟ میگن حزب الله یه گروه مقاومت دیگه. خواهش میکنم اینا رو تحلیل کنن دوستان، بعضی ها تحلیلاشون خیلی علیله. یه چیزایی آدم گاهی میبینه میمویسن چقدر اینا تأخیرهای ذهنی دارن. بعضیشون بچه های خوبی هن، به حسب ظاهرم بچه های انقلابی هن مثلا، اما تحلیلاشون خیلی سطحیه. مثلا کلمه این ماجرای آتش بس رو اصلا نفهمیدن یعنی چی، یعنی چه اتفاقی افتاده. این حزب الله عزیز بزرگ بعد از اون همه عملیات سنگینی که اینا کردن به قصد این که هیچی از اینا نمونه. یه وقت بهتون گفتم از رهبران و فرماندهان بزرگشون نسل اول تمام شد، کسی رو باقی نذاشتن، همه رو زدن. اونم با اون وضعیت، اون سید بزرگ. خود اینا گفتن میدونید دیگه، گفتن با زدن سید حسن نصرالله دیگه ماجرا تمام شد. اونو برای خودشون گفته بودن فتح مبین، زدن سید حسن، گفتن دیگه تمام شد ماجرا. بعد یه دفعه دیدن نه، مثل اینکه شروع شد. اینا از کجا اومدن؟ بچه کیه؟ هم یه گروه کوچک، ولو الان سازمان حزب الله خیلی سازمان منسجم و قوی شده، ولی شما مقایسه کنید با بزرگترین ارتش‌های جهان، در برابرشون کیا ایستادن؟ حواس بعضی از اون نیست. ارتش چهارم جهان یعنی چی؟ قدرت نظامیش، فوت و فنش، ابزارش، امکاناتش یعنی چی؟ خیلی اصلا تانک مرکاوا رو اصلا نفهمیدن یعنی چی؟ که زدن یه دونه از اینا اون اوائل که اومده بود کابوس شد برای رژیم صهیونیستی تو 33 روز و قبل. گفتن مگه میتونه کسی مرکاوا رو بزنه؟ هوشمندترین تانک جهانه. چیز عجیب غریبه این تانکش، کسی حریفش بشه؟ بچه ها زد. نصرت الهی و ینصرک الله نصرا عزیزا. بگذاریم، خواستم بگم خیلی اتفاقات پشت سر هم میفته بزرگ، اتفاق بزرگی بود. خب البته این روسیه ها ماجرای سوریه رو انجام دادن، یه خورده این اخبار تحت پوشش قرار گرفت دیگه. یعنی حال خوشی که مردم لبنان دارن و بعد هم کلن جبهه مقاومت، احساس افتخار، احساس پیروزی، ذهنشون درگیر شد به ماجرای حلب و ادلب و این روسیاهایی که اونجا شدن سگای دستاموز صهیونیستا و استکبار جهانی و اینا. خیلی انسان دلش میسوزه دیگه. اتفاقی که اونجا داره میفته، یه مقدار اخباره اونجا هم البته داستانهای خودشو داره که به جای خودش باید تحلیل بشه. حالا من در مقام نیستم که الان بخوام براتون توضیح بدم. انشالله جمع میشه به لطف خدا، به عنایت الهی جمع میشه. ولی خب بالاخره ضربه ای بود تو این مرحله، این حضور این عناصر مجسمه جهالتن، مجسمه جهالت و حماقت و اینا. ولی خب دیگه بالاخره ناچارن باید با اینا روبرو بشن. جبهه ایمان انشالله دیگرانم لابد کمک میکنن دیگه، دارن یه کمک هایی میکنن، اونام خب منافعی دارن دیگه اونجا. انشالله قصه جمع‌بندی بشه. ولی اینجا حالا ماجراها داره. قصه ترکیه خودش یه ماجراست، ماجراییه. بله بگذاریم. خواستم عرض کنم اینم قصه اخیره دیگه. انشالله که خدای متعال به مدد اولیایش و به نصرت خاصی که از طرفش دیده شد تو جبهه مقاومت، نصرت خاصش، انشالله این حلقه فتوحات هم تکمیل بشه انشالله در غزه. انشالله اونجا هم اتفاقات خوب بیفته. الحمدلله.